دو شاه تقریبا موفق شده تمام مخالفینش رو سرکوب کنه، فضای سیاسی کشور رو به تعبیر خودش در اختیار بگیره. توی این دوره ساواک متولد شده، همه چیز رو داره سرکوب میکنه و حتی من توی بعضی از تعبیرها راجع به ساواک اینجوری مطرح شده که خفقان کور و بدون تعقل. یعنی بعضی از اقداماتی هم که در این دور اتفاق میفته خیلی منطقی نبوده، یعنی این شدت عمل و فشاری که به مردم وارد میشه توی این بحثایی که توی این دوره هست میگن خیلی هم منطقی نبود که این همه فشار برای یک موضوع مثلا اینچنینی اجتماعی و دیگه. خب این دوره داره اتفاق میفته، شاه مصدق رو زندانی کرده، تبعید کرده، همه یه مخالفین خودش رو سرکوب کرده، حزب توده و دیگر. ما اینجا یه دوره خاصی رو داریم که از سال 1339 اتفاق میفته با روی کار آمدن کندی. ببینید کندی که روی کار میاد بر مبنای دکترین معاون امنیت ملی خودش آقای روستوف یا اگر بخوایم درست تلفظ بکنیم، این آقا میاد و یک بحثی رو مطرح میکنه در مقابل رژیم های وابسته به شوروی و اونهایی که در دامن شوروی کمونیستی میغلطن یا انقلاب هایی که مثل کوبا و جاهای دیگه اتفاق میفته، یک موضوعی رو مطرح میکنه تحت عنوان انقلاب از بالا.
بله.
که توی این انقلاب از بالا رژیم های دست نشانده امریکا مثل محمد رضا موظفند که یه سری اصلاحات و رفرم هایی توی وضعیت پیرامون خودشون به وجود بیارن که بتوانند از ایجاد جریان های انقلابی در کشور جلوگیری بکنن. این سال 1339 و این اتفاق هم میفته و شاه هم موظفه که این اقدامات رو انجام بده. مرحله اولی که اتفاق میفته توی این قضیه، حالا دیگه حالا توی این دوره بحث‌های مفصلی هست که جبهه ملی دوم متولد میشه، این دو قسمت میشه، یک قسمتش طرفدار مصدق، یک قسمتش طرفدار شاپور و بختیار نمیدونم جریان‌های کمونیستی، یک فعالیت‌های ضعیفی دارن و نهضت آزادی از دامن جبهه ملی متولد میشه و موضوعات دیگه که خیلی به بحث ما ارتباطی ندارن چون که هیچ کدوم از این احزاب با 15 خرداد ارتباط منطقی نداشتند و در ادامه هم باشم راهی نکردم.
بله.
ببینید توی این دوره فضای باد سیاسی ایجاد میشه و شاه سعی میکنه که این کارها رو انجام بده. این قضایا یه مقداری که میاد جلو شاه میتونه با دموکرات‌ها دوباره هماهنگی خودش رو انجام بده، دولت امینی رو کنار میزنه، اسدالله علم رو میاره روی کار و به قول معروف با فراغ بال داره یه سری اقدامات انجام میده. یکی از اقداماتی که انجام میده یعنی انجمن‌های ایالتی و ولایتی است که این رو با مصوبه دولت میخواد جلو ببره چون که مجلس تعطیله.
بله.
خب این انجمن‌های ایالتی و ولایتی گفتش موضوع اصلیش یا تم اصلی این فضایی رو که داره ایجاد میکنه این است که سوگند به مسلمان بودن رو برای انتخاب شدن حذف میکنن، شرط مسلمان بودن و شرط سوگند به قرآن رو هم حذف میکنن، ذیل این آزادی برای انتخاب شدن و انتخاب کنندگی رو به زنها اعطا میکنه که امام هم توی بحثای خودش همه این موضوعات رو در زمان خودش جواب داده. درباره این موضوع میگه توی کشور شما مردها هم آزاد نیستند.
بله.
شما باید به زنها آزادی اعطا بکنید. حالا خب امام در مقابل این میایسته. ببینید اینجا یه فضایی توی کشور مطرحه که اینها این نکاتی است که باید بهشون توجه بکنیم اگر قراره که ما فضای کشور رو بشناسیم.
بله.
ببینید بعد از در زمان حیات آیت الله عظما بروجردی یک جریان مذهبی در کشور رشد کرده، طبقات مختلفی هم دارن مذهبی، اونا رو من کاری ندارم.
بله.
یک جریان روشنگری مذهبی نو توی کشور اتفاق افتاده و اتفاقا حضرت امام هم در همین قضایا در کنار آیت الله بروجردی قرار میگیره و این موضوعات رو تقویت میکنه. یعنی فاصله بین سال 1332 که امام کشف الاسرار رو مینویسه تا رحلت حضرت آیت الله بروجردی تقویت جریانهایی است که موافق نگاه حضرت امام و آیت الله بروجردی داره اینها رو توی کشور و حتی خارج از کشور روش میده، مثل تقریب مذاهب، مثل تغییر در دروس حوزه، مثل تقویت یک شبکه از روحانیون توی کشور برای کارهای تبلیغی. ببین امام در کنار ایناست، همه اینها توی نهضت امام خمینی میان و موافق جریان این نهضت شروع میکنن به یک عملکرد مثبت. امام میاد از این شبکه استفاده میکنه و دست رژیم رو در ارتباط با این لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی باز میکنه. اینقدر این فشار جریان نوع روحانیت و مذهبیون و مردم ایران قویه که در حدود 3 ماه، یعنی توی آذر ماه، اسدالله علم مجبور میشود که این لایحه رو لغو بکنه و ازش کنار بکشه.
آقای دکتر موسوی از شما عذر میخوام برای اینکه خیلی طولانی نشه، شما هم نفسی تازه کنین، به ما اجازه میدین بعد از چند ثانیه موسیقی شنیدن ادامه صحبتاتون رو بشنویم؟
بله،
خیلی متشکرم. بسیار خوب آقای دکتر پور موسوی، کارشناس تاریخ، همچنان روی خط ارتباطی ما هستن و در ادامه برنامه حتما ادامه صحبت‌های ایشون رو خواهیم شنید. اما آقای دکتر ایزدی، نظر شما درباره صحبت‌های ایشون چیه؟
بله، فرمایشات بسیار درست و تحلیلی زیبایی فرمودند. البته این سال تعریف کتاب کشف الاسرار 1323 هست، یعنی بعد از سقوط رضاخان و در همون مراحل آغازی
اشتباه لفظی بود فکر
کنم. بله، این ده سال فاصله ده سال پر ماجرایی هست.
بله،
که یک دوره‌ای هست که استبداد رضاخانی شکسته شده.
بله،
ولیعت جوان و کم اراده و ضعیف الاراده هم هنوز بر اوضاع مسلط نیست. این دهه بین جنگ جهانی و تبعید پدرش تا سال 1332 یک دوره هست که دوره اوج فعالیت‌های سیاسی اجتماعی احزاب، گروه‌ها در قالب پارلمان و به خصوص مسائل جدی اون روز داشتیم. بحث مسئله اشغال که شوروی عملاً بخشی از کشور ایران را در کردستان و آذربایجان قرار از ایران تفکیک کنه تحت عنوان جمهوری‌های مهاباد و تبریز و از اون طرف دموکرات‌ها، و از اون طرف هم بحث ملی شدن صنعت نفت است، درگیری که ما با انگلستان پیدا میکنیم. که بعد منتهی میشه به لایحه ملی شدن صنعت نفت، که این دوره بسیار پرتکاپو و تلاشی هست، این جریان‌های مختلف دارن فعالیت میکنن.
بله،
و همین دوره هست که پیرو اون اشارات قبلی، امام زمین‌ساز تشریف فرمایی هست آیت الله بروجردی به قم میشه و خودش هم به عنوان یکی از مشاورین کنار دستش و در دفتر و بیتشون داره زمینه‌های برگرداندن همه این فعالیت‌ها و جریانات را به محوریت و پرچمداری مرجعیت عام شیعه فراهم میکنه.
بله،
که خب طبیعتا همطور که حالا فرمایش آقای دکتر داشتین، این مسائل همطور پیش میره تا میرسیم به بحث اون مسئله اصلاحاتی که رستو میخواست توی ایران انجام بده. رستو، دکتر وایتمن رستو، در حقیقت طراح برنامه های توسعه اجتماعی اقتصادی آمریکاست.
بله،
همین آقا میخواد طراح توسعه اقتصاد اجتماعی ایران هم بشود. چرا؟ برای اینکه ایران را به عنوان یک حلقه پیرامون محور آمریکا تعریف کنند.
بله،
یعنی اینکه فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری ها در ایران اصالتا و استقلالا معنا نداره، بلکه معنای این کار در رابطه با همون طرحهای توسعه سیاسی اجتماعی و اقتصادی آمریکا هست که باید معنا بده.
بله،
یعنی در حقیقت بعد از جنگ جهانی دوم به این نتیجه رسیدن که برخلاف اون برنامه های استعماری قبل جنگ که توسعه در حقیقت سرمایه داری بود، اینجا توسعه سرمایه، یعنی اینا شکل عوض کردن، گفتن که ما باید بخشی از فعالیت اقتصادی خودمون را به کشورهای وابسته به خودمون منتقل کنیم که اینها اون کار حلقه های پیرامونی این قدرت اقتصادی جهانی را ایفا کنند.
بله.
و به همین دلیل اومدن طرح توسعه اقتصادی اجتماعی ایران را طراحی کردند که در زمان آیت الله بروجردی عرض کردیم که هرچند که حالا امینی هم برای خودش ادعای داشت، قدرتی داشت، آمریکا قبولش داشت، اما اونچنان جرأت نمی‌کرد که این کار را اجرا کنه تا اینکه حضرت آیت الله اعظم بروجردی رحلت می‌فرمان و اینجا زمینه اجرا این کار فراهم میشه. در حقیقت ببینید اون چیزی گفتیم که جریانی که قرار بود توسعه ایران را در وابستگی معنا کنه،
بله،
اینجا به اوجش میرسه.
بله.
یعنی رژیم پهلوی به این نتیجه میرسه که در این موقعیتی که در منطقه داره، از یک طرف اون خط طولانی مرزی که با شوروی داریم و هر آن ممکنه که ایران توسط شوروی اشغال بشه،
بله،
و اصلا ایران به کلی جزء بلوک شرق قرار بگیره، و از این طرف این ذخایر عظیم نفتی که در ایران و در سواحل جنوب ایران وجود داره، اینها زمینه بود که آمریکا به هیچ وجه قرار نبود که بذاره اینجا دست شوروی بیفته.
بله.
لذا بنابر این بود که اینجا یک الگوی درست کنن، الگوی وابسته از یک رفاه نسبی، از یک سرمایه‌گذاری در جهت پیشرفت وابسته، و بخشی از افتادگی ایران را جبران کنن و زمینه‌های گرایش ایران به شوروی را از بین ببرن، که اساساً اون چی که اتفاق می افتاد این بود که امام فرمود که در این برنامه اقتصادی که شما دارید در حقیقت ایران را به کلی از هستی ساقط می کنید. یعنی در حقیقت بعد از 12 سال ایران که در تولید کشاورزی علاوه بر تأمین نیازهای خودش مرکز تولید مواد غذایی منطقه خلیج فارس و کشور اطراف بود، به جایی میرسه که در کالاهای اساسی خودش مثل گندم و برنج و حبوبات وابسته مطلق میشه به کشورهای خارجی.
واردات پیدا میکنه. بسیار خوب، متشکرم آقای دکتر پور موسوی. صحبتهای شما رو تا جایی شنیدیم که به نقش روحانیت و مذهبیون در نهضت 15 خرداد اشاره فرمودید. حالا در خدمتیم، خواهش میکنم بفرمایید.
این دوره ای رو که من از تذکر جناب آقای ایزدی تشکر میکنم، بله دهه 1320 بود، من حالا با توجه به اینکه بحث ما راجع به کودتای 1332 بود، احتمالا این اشتباه رو اتفاق افتاد. ببینید بعد از این دوره ای که عرض کردم که با آمدن امینه روی کار اتفاق افتاد، خب الان تمام شده. چون اینو میخوام الان، حالا آقای دکترم بعدم میتونم به این موضوع بپردازن. ببینید فضای بازی سیاسی تعطیل شده، اسدالله علم اومده، یعنی زمانی ما قیام 15 خرداد رو داریم و حرکت 15 خرداد رو داریم، یا به قول حضرت امام که بارها خودشون میگن نهضت 15 خرداد، که دیگه اون فضای بازی سیاسی نیست، یعنی در فضای خفقان داره این اتفاقات میفته. یعنی به یک صورتی میتوانیم بگوییم که قیام 15 خرداد یک به قول معروف تاریکی رو شکست و نور رو به چهره ایران پراکنده کرد. ببینید الان اسدالله علم روی کار داره فشار میاره، اون قضیهش نتونست به انجام برسه، خودش آمد و اعلام کرد در مقابل فشار جریان روحانیت و مذهبی های نواندیش کشور، آمد و اعلام کرد که این لایحه هست شده. من تا سال 1341 ما بحث اون لوایح انقلاب سفید رو داریم و مواد انقلاب سفید رو داریم، ببخشید، که آمد و شاه مطرح کرد. ببینید اینا هم که توی کشور مطرح میشه، دوباره روحانیون به رهبری حضرت امام با این موضع رژیم شاه مخالفت میکنن. مثلا اینجا یه بحثی مطرحه که حالا مثلا سپاهی دانش چه نمیدونم اصلاحات ارضی چرا مخالفت شد. ببینید نکته اساسی حقوقی توی هم بحث اولی هم بحث دومی این است که اینها توی قانون اساسی طبق قانون اساسی اتفاق نیفتاد. این یک. دو، توی بحثا هم هست کسی که قرار این کارها رو انجام بده مشخص نیست. به قول معروف روی اینی که چه اتفاقی باید قبلش بیفته، چه اتفاقی باید بعدش بیفته، کی باید انجام بده، چه جوری انجام بشه، نسبت به چه موضوعاتی باید این قوانین اتفاق بیفته، تو اینها دیده نشده.
بله.
یعنی ما داریم اساساً یک کارد تیز برنده ای رو دست رژیم میدیم که هر چیزی رو در باب میلش بود ببره و هر چیزی رو قرار نبود ببره سر جای خودش قرار بده. یعنی اون چیزی که توی این حالا موضوعات خوبی که حالا به نظر بعضی ها توی اینها مثلا سپاهی دانش و چه و چه توی اینها هست، علتش این است که اصلا اساس این لوایح به لحاظ حقوقی روی هواست، اصلا مجلسی نیست توی بحث اولی. خب ببینید اینجا هم میان و حضرت امام با این رفراندوم انقلاب سفید مخالفت میکنه.
فقط جناب پورموسوی منو ببخشین، زمانمون خیلی کم هست برای من ادامه این گفته.
این که ببینید امام با این اینجوری بگیم دیگه خلاصش کنیم، گفتش همه تاریخ رو توی جمله خلاصه گفتش آمدن زدن بردن و رفتن.
عجب.
آره.
بیش از این ما فرصت داریم، البته میتونیم توضیحات بیشتری.
من خیلی خلاصه خدمت شما عرض بکنم، بقیهش رو بسپارم به سرور ارجمندان. ببینید انقلاب سفید توی ایران اتفاق افتاد، به قول خودشون رأی هم آورد، انجام هم شد، منتها مبارزه امام با شدت با این موضوع ادامه پیدا کرد و بحث عرضم به حضورتون فیضیه پیش اومد و توی فروردین سال 1342 و بالاخره بحث دستگیری حضرت امام. ببینید من دو سه تا نکته توی این قضایا بگم. ببینید با بعد از این جریان فیضیه شاه بر سر یه دورایی قرار گرفته و اگه امام رو دستگیر میکرد در مقابل نیروهای مذهبی قرار میگرفت، اگر امام رو میومد و ترور میکرد باز هم در مقابل نیروهای مذهبی قرار بگرفت. یعنی ما اینجا مناسبات بین دولت و جریان مذهب و دین رو توی ایران به طور کلی امام به هم زد و این مناسبات جدیدی که مد نظرش بود ایجاد کرد و اینجا شاه در مقابل مرجعیت شیعه قرار گرفته بود و از این هیچ گریزی نداشت. و من چون که بحث شما راجع به جریان شناسی قیام 15 خرداد دوست دارم این انتهای بحثم حالا انشاءالله ناگفته ها و قسمت هایی رو که من نتوانستم بگم کامل میکنم. دوست عزیزمون میگه امام میفرماید که این قیامی راجع به جریان شناسی این قیامی که که با 15 خود که در 15 خرداد شروع شد و تا کنون باقی است و امید است باقی باشد تا همه اهداف اسلام را جامعه عمل بپوشد، قیامی ایمانی است، پیرو به هیچ قیامی نیست. همه میدانیم که 15 خرداد مبدع عطفی بود در تاریخ، نه پیرو به نهضت‌های دیگر. این شعار باید محفوظ باشد که این قیام قیام ملی نیست، این قیام قیام قرآنی است، این قیام قیام اسلامی است. یعنی توی این جریانی که جریان قیام 15 خرداد رو به وجود میاره، نیروهای مذهبی نواندیش قوی الاراده که چشمشون و گوششون به مرجعیت و رهبری امامه، اینها قیام 15 خرداد رو شکل دادن و جلو بردند و این رو متصلش کردن به انقلاب اسلامی و دعا میکنیم که این انقلاب انشاءالله با ظهور حضرت حجت به همه اهداف متعالی خودش برسد
انشاءالله. از شما سپاسگزارم و خداحافظ. آقای دکتر پورموسوی کارشناس تاریخ درباره علل بروز قیام 15 خرداد صحبت کردیم. شما شنونده نقد امروز هستید. این برنامه نقدی بر احوال این روزگار ماست. تا در دقایق پیش رو ادامه صحبت‌های آقای دکتر ایزدی عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین علیه السلام رو درباره نهضت 15 خرداد میشنویم. آقای دکتر، من مایلم که به پیامدها و تأثیرات قیام 15 خرداد هم اشاره کنیم، اما اگر که به گمان شما صحبت پیشینتون ابتر میمونه و مایل هستید که توضیحات دیگری پیش از این پیامدها بدید، خواهش میکنم بفرمایید.
بله، همونطور که آغاز برنامه عرض کردم، خب بحث راجع به 15 خرداد قاعدتا نیازمند برنامه‌های متوالی و در حقیقت با وقت فراوانی بله. هست. اما نکاتی که آقای دکتر پورموسوی اشاره فرمودن و ناچارم به دلیل محدودیت زمان به اختصار گذراندم، برای تحلیل این موضوع من دو تا نکته اضافه کنم بهشون.
بله،
فرمودن که خب امام اولین فعالیت سیاسی و موضع رسمیش در مقابل دولت و قدرت مرکزی سیاسی ایران موضع‌گیری راجع به لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی بود و موضع دومش راجع به رفراندوم اصول اولیه ششگانه انقلاب سفید بود.
بله،
که دقیقاً درسته. من تو ببینید، نکته که هست اینه که شاه گفتین که حضور آیت الله بروجردی را یک وزنه سنگین و مانع جدی میدونست که با حضور اون روحانی عالی مقام نمیتونست هر کار دلش میخواد بکنه و به همین دلیل هم وقتی که حضرت آیت الله بروجردی رحلت فرمودن، ایشون بلافاصله به آیت الله حکیم در نجف اشرف تبریک مرجعیت گفتن. عرض کردن گفتیم امام با سیاست و کیاست متوجه بودن که باید مرجعیت بله. به مرکزیت سیاسی رو نزدیک بشه. بله. ایشون سعی کرد که این مرکزیت رو به بیرون از مرزهای ایران منتقل کنه.
بله.
که خب البته علی‌رغم همه تبلیغات و تلاش و کوششی که رسانه‌های اون روز برای این کار داشتند، اما اون جریانی که روحانیون تربیت شده این دوره 20 سال گذشته و در حوزه درس آیت الله بروجردی و علمایی که الان خودشون در مزان مرجعیت و در موقعیت مرجعیت هستن مثل هست امام خمینی، در حقیقت این توطئه را خونسا کردن.
بله.
یعنی وقتی که امام در اوج این مسائل مبارزه توسط دربار دستگیر میشه، اونجا بلافاصله همه علما و فضلای قوم بیانیه میدن در مرجعیت عام امام خمینی.
بله.
که مسئولیت روش ایجاد کنن.
بله.
خب حالا ببینید اصلا فلسفه این رفراندوم چی بود؟ اونجا یک لایحه‌ای را دولت تصویب میکنه و امام مانع اجراش میشه. اینجا برای اینکه اون مانع برطرف بشه و نگن که این کار دولتیه و کار از بالا هست و ملت قبول نداره، اومد ترفند رفراندوم رو مطرح کرد.
بله.
که این اصول اصولی هست که در جهت پیشرفت و توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ایران هست و خواست ملت ایران هست. لذا به همین جهت هست که روز 6 بهمن 41 اعلان رفراندوم میکنن و رفراندوم برگزار میکنن، امام تحریم میکنه، علما تحریم میکنن، استقبالی هم نمیشه.
بله.
البته اونها یک آمار اعلام میکنن که مثلا فرض کن با اینقدر میلیون رای در مقابل اینقدر مخالف، این لایحه و این در حقیقت اصول انقلاب سفید به تصویب رسید و مردم تایید کردن. در حقیقت میخواست از اون بنبستی که امام براش ایجاد کرده، خودش را با یک شکل وابسته به رأی مردم کردن و پشتوانه مردم را مثلا فرسونیت کشیدن به شکل واهی و به شکل فرمالیته جوابی برای اون ایرادهای امام داشته باشه.
بله.
که خب حالا باز امام به شدت نقد میکنن که اولا مردم شرکت نکردن، ثانیا این رفراندوم که قانونی نبود چون اصلا در قانون اصلی پیش بینی نشده، خلاف قانون بود و ثالثا در این مثلا تقلبات فراوان شده و اساسا یک چیز فرمایشی و غیر واقعی بود و بعد هم به دلیل همین عید اون سال را عزا اعلام میکنن.
بله.
چون مصادف هم میشه با شهادت امام جعفر صادق علیه السلام، عید را عزا اعلام میکنن، مراسم عزا برگزار میشه، واقعه فیضیه اتفاق میفته.
بله.
که حالا این واقعه فیضیه با همه اون وحشت و جنایتش، امام صبر میکنه که پاسخش را در دهه محرم بده، که در حقیقت این زمان هرچند که یک فاصله ای هست، اما مصادف شدنش با دهه محرم و قیام امام حسین علیه السلام و ظهر عاشورا، این خودش باعث میشه که هیجان مردم را بیشتر کنه و ارتباط نهضت امام را با همون تعلقات اعتقادی مردم به قیام امام حسین علیه السلام و عاشورا بله یک پشتوانه عظیم ایجاد کنه و راه هم نشون بده که راه راه امام حسین است و سختی ها در پیش داره، مصیبت ها در پیش داره، شهادت ها در پیش داره، ولی راه همینه، راه ما راه حسینیه و عاشوراییه که خب موقعیت مناسب 12 محرم یا همون در حقیقت میشه گفت که 12 دستگیر امام هست قبلش تاسوعای اون سال که مصادف میشه با 13 خرداد این سخن امام، که بعد دو روز بعدش 15 خرداد امام دستگیر میشه. در حقیقت میخوام بگم که علیرغم همه تلاش و ترفندهایی که شاه به کار میزنه که مرجعیت رو از مرزهای ایران منتقل کنه و برای خودش پشتوانه مردمی در داخل ایجاد کنه، اما این سیاست دقیق امام و این تیزهوشی امام و زمان سنجی امام همه این توطئه های شاه رو خنثی میکنه و شاه رو مجبور میکنه که به صحنه بیاد و ماهیت خودش رو رو کنه و به روی مردم اسلحه بکشه، تعداد زیادی از مردم به شهادت برسن و مرجع عامل شیعیان را دستگیر کنه و این در حقیقت هزینه های سنگینی بود که رژیم پرداخت کرد و همین هم زمینه های سقوطش را در طول زمان فراهم کرد.
از شما متشکرم. بله زمان ما رو به پایان هست و آقای دکتر ایزدی حالا می فرمودند که خیلی نکات دیگه باقی مونده که جا داره بهش اشاره کنیم، اما ساعت به ما میگه که شاید حدود 1-2 دقیقه فقط فرصت داشته باشیم. آقای دکتر ایزدی این 2 دقیقه در اختیار شما.
خواهش مونم. من در یک جنبندی کلی از عرایض خودم و فرمایشات بسیار کارشناسانه و استادانه آقای دکتر پورموسوی عرض کنم که در برنامه جریانشناسی نهضت 15 خرداد ما چند جریان را مطرح کردیم که برای پیشرفت و توسعه ایران جریاناتی فعال شدن از دوره قاجار، بعد به مرور هرچی من جلون جریانات بیشتر تلاش کردن، بیشتر کوشش کردن، جریان اولیه و مقدم بر همه اینها جریان وابستگی بود که وابستگی به انگلیس و غرب و بعد وابستگی به شوروی هم در مقابلش مطرح میشه. بله. و این دو جریان وابسته با هم تلاش و تکاپوهای فراوانی دارند و در مقابل اینها جریان مذهبی و مراجع هست که این مراجع از آیت الله شیرازی، آیت الله آخوند خراسانی و همطور به مرور میان جلو مثلا آیت الله علامه نائینی، ابوالحسن اصفهانی، همینطور تلاش‌هایی که مراجع داشتن و به خصوص وقتی می‌رسیم به دوران آیت الله بروجردی.
بله.
که آیت الله بروجردی با اون تمهیدات و زمین‌سازی‌هایی که امام خمینی رحمت الله علیه دارن به قوم منتقل میشن، دو تا اشکال برطرف میشه در نهضت روحانیت. یک این که این فاصله بین مرجعیت و مرکزیت سیاسی ایران حذف میشه. دو این که پرچمداری مستقیما در داخل جغرافی ایران به دست خود مرجع هست، نه اینکه مراجع از بیرون از مرزها بخوان بیانیه صادر کنن، فرمان بدن، حکم بدن و نمایندگانش در ایران بخوان کار کنن، که خب اون کارو تضعیف میکرد.
بله.
لذا این جریان به این شکل قدرتی پیدا میکنه، عظمتی پیدا میکنه که بعد شاه هم هرچ تلاش میکنه که این رو دوباره برگردونه به نجف و از مرزهای سیاسی ایران خارج کنه با تبریک مرجعیتی که برای آیت الله حکیم داره یا تسلیت رحلت آیت الله بروجردی که به آیت الله حکیم میدن، ولی در این حال این مرجع در ایران دیگه شکل گرفته، قدرت پیدا میکنه، در وجود امام متبلور میشه.
بله.
و امام میتونه به عنوان مرجع عام شیعیان پرچم قیام علیه استبداد و استعمار رو بردوش بگیره.
از شما بسیار متشکرم و باتون خداحافظی میکنم.
سلام باشید.
دوستان عزیز، دغدغه های شما موضوع برنامه ما در هفته های پیش روست. نقد امروز بینش فردای ماست. خداحافظ.